سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی با مطالب هنری، ادب و ادبی پخش می شود. در آغاز چند خبر. وزیران خارجه پاکستان، ایران، چین و روسیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. آنها این خواست را در اعلامیه مشترک مطرح کردند. این اعلامیه در پایان نشست سمرقند نشر شد. پیش از این هم از طالبان خواسته شده بود که حکومت همشمول ایجاد کنند. طالبان اما گفتند که حکومتشان همشمول است. نشست سمرقند با اشتراک وزیران خارجه چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان روز پنجشنبه برگزار شد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در این نشست شرکت کرده بود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. چین کانگ وزیر خارجه چین میگوید که پکینگ درباره تأثیر پالیسی های اخیر طالبان در رابطه با حقوق زنان نگران است. به گزارش خبرگزاری دولتی چین سینهوا، این سخن را وزیر خارجه این کشور بعد از اشتراک در نشست سمرقند در ازبکستان در کنفرانس خبری گفت. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021 محدودیت های را بر زنان و دختران در افغانستان از جمله تعلیق تحصیل دختران وضع کردند. طالبان همچنان به تازگی مانع کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان شدند که واکنش‌های را به دنبال داشته. پیش از آن طالبان در اوایل ماه جدی پارسال زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. یک مقام امنیتی طالبان در تخار میگوید که افراد مسلح ناشناس یک زن را با ضرب گلوله در ولایت تخار کشتند. عبدالمتین صافی، عامر مطبوعات و روابط عامه قماندانی امنیتی طالبان در تخار، در خبرنامه امروز گفت که این زن باشنده اصلی شهر طالقان، مرکز ولایت تخار بود. به گفته او این زن هنگام بازگشت از قندوز به تخار در منطقه چینزئی کشته شده است. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. مقام های اوکراینی میگویند که در حمله راکتی روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر سلوویانسک در شرق اوکراین دست کم 5 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. استخبارات نظامی بریتانیا گفته است که نیروهای اوکراینی از برخی مناطق در داخل و اطراف شهر بخمود عقب نشینی کردند. نیروهای روسی حملاتشان را بر این شهر محاصره شده و عمدتاً ویران شده تشدید کردند. پاولو کرلینکو، والی منطقه دونسک، امروز گفت که نیروهای روسی چندین حمله را بر مناطق مسکونی انجام داده که در نتیجه بعضی از ساختمان‌ها تخریب شده و به یک مکتب آسیب رسیده است. و وزیر خارجه جرمنی از چین خواسته است که از روسیه بخواهد تا جنگ در اوکراین را توقف بدهد. آنالینا بربوک امروز در پکینگ بعد از ملاقات با همتای چینی خود در کنفرانس خبری گفت که او علاوه بر ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در چین درباره خطرات تشدید تنش‌ها در تایوان هشدار داده. وزیر خارجه جرمنی یک هفته بعد از سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین به چین از این کشور دیدن می‌کند. آنها هم از چین خواسته بودند که در زمینه توقف جنگ در اوکراین نقش وسیطه ایفا کنند. این جنگ با تهاجم روسیه در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. سلام مجدد به شما. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت، طوری که در آغاز گفتم، مجله فرهنگی را با شما داریم. پیش از آن برخی از مطالب خبری. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، وزیران خارجه پاکستان، ایران، چین و روسیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. آنها این خواست را در اعلامیه مشترک پس از نشست سمرقند در ازبکستان مطرح کردند. در اعلامیه برخی از خواسته های دیگر هم مطرح شده که بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
روسیه، چین، ایران و پاکستان میگوید برخی از گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان وجود دارند که طالبان باید در برابر آنها اقدام جدی کنند. این چهار کشور در حاشیه نشست سمرقند در پایان دومین نشست و در ادامه چهارمین نشست چهار جانبه‌شان در یک اعلامیه مشترک روز جمعه به نشر رسید در مورد حراس‌افغانی و وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزودند ولایت خراسان گروه داعش، جنبش ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان و جیش العدل برای امنیت منطقه و جهان یک تهدید هستند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که در بخش مبارزه با حراس افغانی و از بین بردن گروه‌های حراس افغان به تعهداتشان عمل کنند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده شود. پیش از این نیز در نشست‌های مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای جنوب آسیا، نمایندگان کشورهای مشترک المنافع و برخی نشست‌های دیگر در هند این خواست مکرراً از طالبان صورت گرفت است. اما طالبان مثل همیشه در پاسخ گفتند که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. در نشست سمرقند ضمن تاکید بر استقلالیت و تمامیت ارضی افغانستان برای پایان بحران کنونی خواست دیالوگ سیاسی و گفتگوها بر رهبری و مالکیت افغانها نیز مطرح شده است. وزیران خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان همچنان از طالبان خواستند که به شمول همه اقوام و جوانب سیاسی یک حکومت همشمول را ایجاد کنند و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران و اقلیت های دیگر را فوراً بردارند. با وجود این که این خواست در همه نشست های جهانی و منطقه‌ای از طالبان مطرح می شود، اما طالبان هیچ گام مثبتی را در این عرصه بر نداشتند. در اعلامیه مشترک وزیران امور خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان بیشتر به خواستهای این کشورها از طالبان تمرکز شده، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پایان این نشست به رسانه‌ها گفت از کشورهای همسایه می‌خواهد تعامل خوب با افغانستان داشته باشند. او افزود:
ما خوشحال شدیم که امروز در این اجلاس همه کشورهای منطقه را دیدیم که همه به این فکر است و به این نظر است که با حکومت جدید افغانستان تعامل خوبی داشته باشه، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه ترانزیت، در همه عرصه ها تعلقات و تعامل مثبت و زیاد داشته باشه. یه یک نکته بسیار خوبی یافتیم در این امید اجلاس سمرقند.
این نشست دومین نشست چهار جانبه میان روسیه، چین، ایران و پاکستان بود که تمرکز آن بر افغانستان است. این نشست نخستین بار بعد تاریخ 25 ماه سنبله سال 1400 در حاشیه سازمان شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام شد که بیشتر موضوعات مشابه و کمک‌های اقتصادی به افغانستان در آن به بحث گرفته شده بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:08 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی رو میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر مجله فرهنگی. سازمان ملل متحد به تازگی از حکومت طالبان خواست که فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد کنند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پوهنتون بازداشت شدند. برخی از آنها دوباره آزاد شدند، اما بر اساس گزارش‌ها تعداد دیگر از جمله موتی‌الله ویسا، خیرالله پرهر، سبحان‌الله سبحانی و مرتضی بهبودی هنوز در بند طالبان هستند. جعفر احمدی با الکساندرا مصطفیا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از طریق اسکایپ در شهر پاریس گفتگو کرده و نخست این سوال را پرسیده.
RSF has said that بهبودی went to Afghanistan for
the RSF یا سازمان خبرنگاران بدون مرز گفت که بهبودی به هدف گزارش دهی در 5 ماه جنوری وارد افغانستان شد و درست 48 ساعت بعد هنگامی که قرار بود اعتبارنامه مطبوعاتیش را دریافت کنه بازداشت شد. می دانید که او تصمیم داشت در چه مورد گزارش دهی کند؟
Yes, thank you for letting me speak. I do not.
بله، تشکر از این که برایم فرصت دادید تا صحبت کنم. من در مورد جزئیاتش نمیدانم به خاطر که او اعتبارنامه مطبوعاتیش را نداشت و فقط میدانم که او میخواست مثل همیشه وضعیت زندگی در افغانستان را به گونه‌ای بی‌طرفانه به تصویر بکشد تا از این طریق بتواند به کودکان و دیگر مردمی که با فقر و دیگر چیزها روبرو هستند کمک کند.
RSF has said that
RSF گفته است آنچه را آنها می‌دانند این است که بهبودی پس از سپری کردن 11 روز در یک زندان در کابل به خاطر نشان ندادن اعتبارنامه مطبوعاتیش به زندان دیگر در کابل منتقل شده و به گفته RSF گفته می شود که او به جاسوسی متهم شده، هرچند مقامات طالبان به گونه رسمی دلیل بازداشت او را مشخص نکردند. اما به نظر شما دلیل اصلی بازداشتش چیست؟
Yes, as you correctly state, Taliban have not directly.
بله، طوری که شما درست میگوید، طالبان به گونه مستقیم نگفتند که مرتضی را به چی متهم میکنند، چرا بازداشتش کردند. چیزی که من گفتم میتوانم این است که مرتضی یکی از بسیاری ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر است که در جریان چند ماه گذشته بازداشت شدند. به خصوص این بار او یکی از بسیاری افراد است که به خاطر کاری که در افغانستان انجام داده این گونه مجازات میشود.
Have you been able to talk to him?
توانستید در جریان بیش از 3 ماه با او صحبت کنید؟
I had just 1 minute phone call on the 26th of January. So that
من تماس تلفنی 1 دقیقه‌ای در 26 ماه جنوری داشتم که 2 ماه از آن سپری شد. طالبان حاضر بودند، بنابراین ما چیزهای زیاد گفته نتوانستیم. فقط چند روز پیش توانستم از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ به مرتضی نامه بفرستم و نامه از او هم دریافت کردم. او در نامه نوشته است که از تمامی حمایت ها سپاسگزار است و از مردم خواسته است که به مبارزه‌شان برای رهاییش ادامه دهند.
اما در جریان تماس تلفنی او به شما چه گفت؟
He said that
او گفت که نباید تشویش داشته باشم، اما این فقط شخصیت اوست، به خاطر که همزمان از صدایش حس کردم که قرار بود گریه کند.
What did you ask him?
از او چه پرسیدید؟
I just asked him how is he if he gets food.
فقط پرسیدم که چطور است؟ غذا دریافت میکند؟ کسان دیگر هم راهش در زندان هستند؟ چی حس دارد؟ صحتش چطور است؟
How he's feeling, how is his health?
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که بهبودی خوب است و با او رفتار درست می شود. اما شما به عنوان همسرش چقدر در موردش تشویش دارید؟
من واقعا به خاطر وضعیت فیزیکی و روانیش تشویش دارم، به دلیل نبود ارتباط بین من، طالبان و مرتضی. تمامی این وضعیت مثل یک کابوس است، به خاطر که من واقعا نمیدانم که او چطور است.
Several organizations including UN.
چندین سازمان به شمول ملل متحد، کمیته حفاظت از ژورنالیستان و سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت طالبان خواستند که فوراً بهبودی را آزاد کند. اما درخواست شما از حکومت طالبان چیست؟
I ask Taliban to release Murtaza immediately.
من از طالبان می خواهم که مرتضی را فوراً آزاد کنند. او هیچ خطاکاری نکرده است. ژورنالیسم جنایت نیست. همچنان رمضان است و ماه مبارک مهربانی و بخشایش است. بنابراین می خواهم بتوانم مرتضی را ببینم و صدایش را بشنوم.
گفتگوی بود با الکساندرا مصطفی، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که از ماه جنوری به این طرف در بند طالبان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 10:15 شب به وقت افغانستان شد. اکنون مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید این که خوب و سرحال باشید، این شماره مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی با عنوانی قربانی بددادن، نوشته گلچهره فرستاده یکی از شنونده ها.
دختران و پسران لیلا از اتاق بیرون می شوند و دور مادرشان جمع می شوند. سکوت سنگین دالان را صدای گریه های دلخراش لیلا و فرزندانش می شکند و من نیز برای زن مویه می کنم که به بد داده شد.
شماری از شاعران و فرهنگیان در ولایت بامیان می گویند که نزدیک به 2 سال می شود که از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. گزارشی نیز در این مورد داریم.
مجامع فرهنگی که گهگودار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، مجالس نقد در تعلیق است، مجالس شعرخوانی و برنامه های عمومی شعرخوانی که ثابت برگزار میشد فعلا در تعلیق است.
جالب ها در رسانه ها. بحث روانی هفته با عنوان چگونه میتوان خود را خوشحال نگه داریم.
صرف نظر از این که یک فرد تا چه حد درگیری و مشکلات دارد، زندگی خوشحالتر و قناعت بخش همواره در دسترس همگان است و فقط با اندک تغییرات در عادات روزمره نائل شدنی است.
یاد خیری از استاد غلام نبی نتو، یکی از استادان موسیقی که از 200 به این سو در بخش موسیقی کلاسیک هندی و یک جا کردن آن با موسیقی محلی مناطق مختلف افغانستان نقش عمده داشت.
استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن شمع محفل خوشی های مردمش بوده و بعد از ختم مجالس عروسی ها که اکثرا در شبهای جمعه برگزار می گردید، روانه خانقا شده و تا سپید دم ها در حلقه صوفیان و اهل طریقت چشتیه نوا سر می داد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. میدانید هر ده و دهات و هر کوی و برزن و هر شهر کشور بلا کشیده و جنگ زده ما، افغانستان مملو از قصه ها و داستان های ناشی از رسوم و عادات ناپسند و افزون بران حکایت از تسلط گروه ها و دسته های نظامی و جنگ سالارانی است که به خصوص در 4 دهه اخیر حکومت های تحمیلی را تشکیل دادند که این گونه خشونت ها تأثیرات سوی خود را بر حیات مردم عادی به ویژه زنها و دختران داشته که هر حادثه یک داستان تراژیک است. ازدواج‌های اجباری، بددادن‌ها، فروش دختران به مثابه یک متاع و ده‌ها زوراوری‌های قمندان‌های تنظیمی که تا سرحد فرار خانواده‌ها از کشور شده است. در این هفته داستان گونه‌ای را روایت می‌کنیم با عنوان قربانی بددادن، نوشته گلچیره صفحه نیمروخ که دوست عزیز شفق همراه در صفحه فیسبوک خود لطف کردن. در تقدیم این داستان تراژیک همکارم رویا معدومی با ماست.
لیلا همانطور که روی سکون نشسته است و پشم می رسد به غروب طلایی رنگ آفتاب نگاه می کند و آه بلندی می کشد. نخ پشم را دور سنگ می پیچاند و چادرش را پیش می کشد. تلفونی که روی ستون دالان آویزان است زنگ می خورد و او جواب می دهد. الو، سلام. اولادا دگه خوبه، خرج نداریم. پول روان می کنی یا نی؟ مجبورم بعد از این طلبگری کنم. تلفن قطع می شود. لیلا لحظاتی می ایستد و بعد سر جایش می نشیند. هنوز هم به طرفم نگاه نمی کند. انگار از سوالاتم ناراحت شده و یا هم سوالاتم برایش خیلی سنگین تمام شده است. پس از مکس طولانی به طرف دو سه قطع زمین روبرویش اشاره می کند و می گوید من قربانی همین زمین ها شدم. زمین هایی که هر دو طرف یک دانه گندم هم از آن نخوردند. متوجه می شوم که دختران و پسران لیلا از پشت دروازه و پنجره سرک می کشند و به حرف های من و مادرشان گوش می دهند. من و لیلا در تاریکی شب به سمت سرگذشت های تاریک کودکی او می رویم و با لیلای 3 ساله و برادر 5 سالش هم قدم می شویم. لیلا و برادرش در سینین کودکی مادرشان را از دست می دهند و زیر دست نامادری می افتند. نامادری چون زود به زود طفل به دنیا می آورد، کارهای خانه را به دوش لیلا می اندازد. اما این کافی نبود. پدر لیلا او و برادرش را به خانه همسایه ها روان می کنند تا چوپانی و دهقانی کنند و دست مزدشان کمک خرج خانه شود. سالها با رنج و مهنت میگذرد و لیلا نوجوان شده است. کاکای لیلا ملک و بزرگ قریه است و با همسایش به نام شاه جعفر دعوای ملکیت و زمین دارد. طرف دعوا چون فرد زورمند است و در حکومت هم دست دارد، کاکاها و پدر لیلا را در دعوا شکست می دهد و ضرب الاجل تعیین می کند که آنها باید از منطقه کوچ کنند. کاکاها و پدر لیلا هر قدر تلاش می کنند تا حد اقل به اندازه 3 جای خانه به آنها زمین بدهد، طرف مقابل قبول نمی کند و کل زمین مورد منازعه را می خواهد. لیلا با گلوی پر از بغض می گوید زمستان بود، برف به شدت می بارید. خبر کوچاندن پدر و کاکاهایم از طرف جعفر در روستا پخش شد. همه وحشت زده شده بودیم و معلوم نبود آینده من و خواهرانم و دختران و زنان کاکاهایم چی می شود. با وساطت مردم شاه جعفر ماندن ما را در روستا به شرط قبول کرد که پدرم مرا به حیدر پسر شاه جعفر بدهد. حیدر 35 ساله بود و من تازه پا به 20 سالگی گذاشته بودم. همگی از این درخواست شوکه شده بودند و من اصلا تصورش را نمی کردم. از یک سو زندگی خانواده و اقوام لیلا به تار مو بند است و از سوی دیگر لیلا 3 سال است که وابسته و دلداده پسر به نام فرهاد است. خانه فرهاد در یک روستای خیلی دور از زادگاه لیلا است. شدت این عشق به اندازه است که فرهاد 2 شبانه روز پیاده روی می کند تا این که نصف شب به زادگاه لیلا می رسد. او 2 سال رفت و آمد می کند و 2-3 بار می تواند در خانه خواهرش یعنی زن کاکای لیلا با لیلا ملاقات کند. وقتی از عشق می گوید گلوی لیلا می گیرد و چشمانش آب می زند. با صدای گرفته و چشمان گریان می گوید: من و فرهاد به هم دیگر قول داده بودیم که عروسی کنیم. منتظر برگشتن او از پاکستان بودم. خود را به کشتن و مردن انداختم، اما با وصلت با حیدر رضایت ندادم. همه نگاه ها به کاکای لیلا می ماند، چون بزرگ فامیل است و حرف اول و آخر را او می زند. کاکای لیلا بناچار با این پیوند موافقت می کند تا مجبور نشوند کل خانواده روستا را ترک کنند. شاه جعفر با مردان قبیله و پسران خود هر روز مصلی به خانه پدر لیلا می آید که دیگر مهلت تمام شده است، یا دختر را بدهید یا کوچ کنید. لیلا تصمیم می گیرد که خودکشی کند، ولی پدر و نامادریش ممانعت می کنند. او چندین بار از طرف کاکاها و پدرش شدیداً لت و کوب می شود و چندین شبانه روز در کاهدان زندانی می شود تا با جبر و اکراه به ازدواج با حیدر تن دهد. لیلا را شبانه با فیرهای شادیانه و هیاهو می برند، انگار غنیمت جنگی به دست آورده باشند. 2-3 شب می گذرد، لیلا نصف شب از کلکین خانه خود را به بیرون می اندازد و فرار می کند. شب تاریک و هوا سرد است. اوعاو سگهای بلگرد نزدیک و نزدیک تر می شود. هر لحظه ممکن است که سگها به او حمله کنند. لیلا اما حیران است که چی کند؟ به کیو کجا پناه ببرد؟ جایی برای رفتن ندارد. خانه پدرش رفتن نمی تواند، چون نامادریش و او روی خوش نشان نخواهد داد. خانه کاکای کلانش که اصلا نمی تواند برود، چون او بود که با این تصمیم موافقت کرد و پای گذاشتن روی تصمیم او بازی کردن با آبرویش است. ناچار به خانه کاکای دومی می رود. همسر کاکای دومیش خواهر فرهاد است، همان فرهاد که لیلا به او قول عروسی داده بود. 1-2 ساعت می گذرد که تیرهای آتشین یکی پس از دیگر شلیک می شود. همگی وحشت زده و سراسیمه از خواب بلند می شوند. شاه جعفر پدر و کاکاهای لیلا را به اتهام دزدیدن لیلا گرفتار می کنند و زیر شکنجه می گیرند، در حالی که کسی از قضیه فرار او هیچ اطلاعی ندارد. شاه جعفر و پسرانش خانه به خانه اقوام لیلا را تلاشی می کنند تا اینکه او را از داخل صندوق از زیر علف در کاهدان پیدا می کند. لیلا باز هم چون تومه بدهن گرگ می افتد. پدر و کاکاهای او را رها می کند و خودش را با شکنجه و فحش و دشنام به خانه می برند. پس از آن شب به مدت چندین ماه اطراف خانه توسط مردان مسلح قبیله نگهبانی می شود و لیلا دیگر ناامید می شود. از رسیدن به فرهاد و دلخوشی هایش چشم می پوشد و بار سنگین زندگی تحمیلی و طاقت فرسا را به دوش می کشد. فرهاد بی خبر از همه چیز در پاکستان صدها متر زیر زمین رفته و زغال سنگ می کند تا پول قلین یا گله لیلا را تهیه کند، تا اینکه مامای فرهاد به پاکستان می رود و خبر تلخ شوهر کردن لیلا را به او می دهد. فرهاد به وطن برمی گردد و تصمیم می گیرد که با برادران خود به خانه حیدر لشکرکشی کند و لیلا را با زور تفنگ و حتی قتل و خونریزی با خود ببرد. ولی این تصمیم او با ممانعت شدید پدر و کاکاهای لیلا مواجه می شود. فرهاد از خاطر خواهر خود هم که شده نمی تواند کاری کند و با دل شکسته و ناامید ترک وطن می کند. لیلا در حالی که دستانش کرخت شده است و بازوانش از شدت گریه می لرزد می گوید: سال هاست که زندگی نمی کنم. شب و روز مثل چوب تر روی تاوه بیریان می شوم. سال هاست با زور بر من تجاوز می شود. فرزندانم که حاصل این رابطه اجباری و تجاوز هستند همه پیش چشمم بدند. شوهرم در ایران است و آنجا عیش و نوش می کند. اما ما در اینجا نان صبح و شب خود را نداریم. دختران و پسران لیلا از اتاق بیرون می شوند و دور مادرشان جمع می شوند. سکوت سنگین دالان را صدای گریه های دلخراش لیلا و فرزندانش می شکند و من نیز که طاقتم تاق شده است با آنها هم صدا می شوم و برای زن مویه می کنم که به بد داده شد و هر رابطه برای او به اندازه یک تجاوز دردناک است.
داستانی بود با عنوان قربانی بد دادن، نوشته گلچهره فرستاده یکی از شنونده ها.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از شاعران و فرهنگیان در ولایت بامیان میگویند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به 2 سال می شود که از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. چرا وضعیت چنین است و طالبان چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
وضع فرهنگ و ادبیات در بامیان فعلا به رکود است.
جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات ولایت بامیان در مرکز افغانستان تا 2 سال پیش برنامه‌های فرهنگی زیادی را در این مکان ادبی گردانندگی می‌کرد. حسنی به یاد دارد که مسابقات کتابخانه، جشنواره‌های موسیقی محلی، نمایشگاه عکس، کانون‌های شعرخانه، معرفی آثار و مکان‌های فرهنگی و ده‌ها برنامه ادبی و فرهنگی با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می‌شد. اما او می‌گوید که محدودیت‌های طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته وضعیت را تغییر داده.
مجامع فرهنگی که گهگودار جلسات فرهنگی و ادبی داشت اونا فعلا در تعلیق است. مجالس نقد در تعلیق است. مجالس شعرخانی و برنامه های عمومی شعرخانی که ثابت برگزار میشد فعلا در تعلیق است.
برخی از شاعران میگویند که طالبان گفتند که مطابق میلیانان برنامه اجرا کنند و شعر بسرایند. متین مبارز از شاعران در بامیان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
فعلا چند بار از ما خواستن که بیاین همکاری کنیم، ولی اینا میخواستن شما بیاین برای امارت شعر بسرایید، برای والی، برای مسئول اطلاعات فرهنگ، برای رئیس الوزرا شعر بسرایید که واقعا سنگینه.
یک شاعر زن در بامیان به علت ترس از طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند. با مبارز هم نظر است.
آزادی وجود نداره که نویسنده ها به شکل آزادانه مثلا بنویسن یا به شکل آزادانه شعر بخوان، شعر بگوین و محتوای شعریشان با محدودیت وضع شده در محتوای شعری.
طالبان هم میپذیرند که برخی برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره های موسیقی را در بامیان متوقف کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که از شاعران نیز خواستند که اشعار اسلامی بسرایند. از دیدی برخی های این دستور طالبان به معنای اعمال خودسانسوری برای یک شاعر یا نویسنده محلی است. غلام نبی ساقی از فرهنگیان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در چنین وضعیت شاعرها و نویسنده ها طبیعتا کوشش میکنن یا ترجیح میدن که سکوت کنن و وقتی که اینا سکوت کردن در نتیجه به مرور زمان استعداد و توانایی فکر کردن و استعداد و توانایی سرودن هم را از دست میتن و در نتیجه به قول معروف هم توانایی و استعدادشون تلف میشه. کار هنری و آفرینش هنری و ادبی به یک محیط آزاد و یک محیط آرام ضرورت داره.
اکنون جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید که اگر وضعیت تغییر نکند آینده فعالیت های فرهنگی تاریک به نظر میرسد.
اگر وضع به این منوال ادامه داشته باشد قطعا که گلیم نیم تنه و نیم بند ادبیات و فرهنگ در افغانستان بامیان جمع خواهد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
گزارشی بود از نبود برنامه‌های فرهنگی و ادبی در 2 سال اخیر در ولایت بامیان. در این شماره 3 جالب آموزنده داریم. اولی حکایت پندآموز از حضرت مولانا، دومی دلنوشته آموزنده کوتاه از فرهنگی معاصر بانو مریم خموش، و سیومی روایت آموزنده از خواجه عبدالله انصاری از صفحه ژورنالیست معاصر قدیر میرزایی. نخست حکایت پندآموز. بچه نزد استاد معرفت رفت و گفت مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد خواهر کوچکم را قربانی کند. لطفاً خواهر بیگناهم را نجات دهید. استاد سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. استاد به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد، اما در عین حال می‌خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد. استاد از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگیش برکت جاودانه ارزانی دارد. استاد تبسمی کرد و گفت اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تصمیم به هلاک کردنش داری. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست که او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری، و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستورات بت اعظم بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد. زن لختی مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد و او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله‌های سنگی معبد دوید، اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. میگویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید. هیچ چیز و ایرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به آن اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی و خرد است. جالب دوم، دل نوشته. مریم خموش می نویسد جای تأسف است که حتی پای شعرا و آوازخوان‌های ما در تعصب و قومگرایی گیر مانده است. نباید این گروه پای هنر خود را در چنین راه گند دخیل بسازند. مسئولیت اینها بیشتر از فرد دیگر در قبال مردم و وطن است، چون صدا و حرفهایشان بالای مردم تأثیر مستقیم دارد. یادم است وقتی در بامیان سفر کرده بودم بیشتر از هر آوازخوان دیگر آهنگهای جاوید امرخیل بیشتر به گوشها می رسید. همانجا فهمیدم که هنر واقعا مرز ندارد و این هنرمند شخصا برای خودم عزیزتر شد. ولی اگر این جمعیت خود را آلوده با افکار منفی بسازند، ضمن اینکه جایگاه خود را از دست می‌دهند، در آینده حتی به نام نیک هم از اینها یاد نخواهد شد، چون تاریخ گواه است. جالب سوم، روایت خواجه انصار. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ انصاری گفت عبادت خدمت به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال دارید رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشید، آن را عبادت می نامند. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادت ها اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند شما برای تربیت فرزندانتان چه می کنید؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان شما چنین خوبند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی‌های بیهوده‌ای که خود عمل نمی‌کنند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی است، اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب‌ها در رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم. انسان موجود عجیبی است. این حاکم بر حیات سایر زندجان‌ها علی‌رغم فراست و علمیت خود به بسیاری از دستوراتی که عملاً برای آسوده زیستن و زیاده زیستن او ارائه می‌کنند در مواردی هیچ گونه ارزشی قائل نیست. افزون بران که تکنولوژی سهولت‌های خیلی زیاد برای بهتر زیستن اختراع کرده، و اما این انسان برازنده، انسانی که ثابت شده بی‌پروا، تکیه به جلو و شماری هم بی برنامه تشریف دارد، و با این کرکتر ضررهای زیادی را متحمل می شود. خیر، باز خانه روانشناسان آباد که ادای وجیبه می کنند و دست از توصیه های خوب برای بیزیستی انسان بر نمی دارند. در این هفته دوست خوب ما انجینیر محمد الله همدرد، که خداوند از درد و آلام ایشان را دور نگه دارد، بحث روانی مفیدی را با عنوان چگونه می توان خود را خوشحال نگه داشت از صفحه صدای امریکا برگزیده و بر مجله لطف کردند، که همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
چگونه می توان خود را خوشحال نگه داشت؟ عاداتی که باید در زندگی روزمره گنجانیده شود. صرف نظر از این که یک فرد تا چه حد درگیری و مشکلات دارد، زندگی خوشحالتر و قناعت بخش همواره در دسترس همگان است و فقط با اندک تغییرات در عادات روزمره نایل شدنی است. ایجاد تغییرات مثبت در عادات روزمره سبب کاهش بار فشار و افزایش شادمانی یک فرد می شود. هرچند تغییر دادن برخی از این عادات مستلزم تعهد اندک و پشتکار بیشتر است. لبخند زدن. شاید برخی افراد تنها در زمان شادمانی و خوشحالی لبخند بزنند و در زمانی که دق و دلگیرند میل چندان به لبخند زدن نداشته باشند. اما یافته‌های طبی نشان داده است که لبخند زدن و تبسم صرف نظر از حالت مزاجی یک فرد سبب تولید دوپامین در دماغ شده و در نهایت انسان را خوشحال‌تر می‌کند. ورزش های سبک، خواب کافی، کم از کم 7 ساعت در روز برای انسان با تغذیه خوب و درست به خصوص صبحانه قوی، قدردان بودن، بر اساس یافته های علمی حس امیدواری و خرسندی را تقویت می بخشد. پس هر روز باید از آنچه در زندگی لذت بخش است و مایه خرسندی می شود قدردانی کرد. حتی به خاطر چیزهای کوچک مثل پیاله چای یا قهوه‌ای که یک همکار تعارف می کند یا گرمای لذت بخشی که آفتاب می دهد می توان قدردان بود و به مزایای آن دست یافت. به این ترتیب یک فرد رفته رفته به لذایز فراوان و بزرگ ماحول خود پی برده و با قدردانی از آن خرسند خواهد بود. ستایش کردن یک پژوهش طبی نشان داده است که مهربانی کردن به دیگران سبب سلامت عمومی بدن می شود. ستایش کردن مخلصانه از دیگران نه تنها سبب خرسندی دیگران شده بلکه به فرد ستایشگر نیز حس خوشی می بخشد. به ویژه که لبخند و تبسم نیز زمینه آن شود. تنفس عمیق عصبیت شخ بودن عضلات، گرفتگی شانه ها و ناراحتی درون را با نفس عمیق می توان اندک تسکین کرد. تحقیقات طبی نشان داده است که چند بار تنفس کشیدن آهسته و عمیق از طریق بینی، طوری که چشمان را بسته و در مورد یک خاطره شیرین یا یک مکان زیبا فکر کرده و سپس هوا را از طریق دهان بیرون کشیده شود، سبب کاهش استرس می شود. پرهیز از مقایسه خود با دیگران. پژوهش‌های علمی نشان داده است که مقایسه خود با دیگران چه در محیط کار، شبکه‌های اجتماعی و محیط و ماحول گاهی سبب ناراحتی، کاهش اعتماد به نفس و حتی استراب و افسردگی می شود. ترک عادت مقایسه خود با دیگران شاید زمانگیر باشد، اما ارزش آن را دارد که سبب آرامش درونی و خوشحالی شود. دانشمندان سفارش می کنند که در صورت جدی و مزمن بودن این حالت باید با روانشناس مشوره کرد. دیدار دوستان تحقیقات معتبر طبی نشان داده است که اجتماعی بودن و معاشرت با دوستان سبب خوشی و رفع استرس می شود. حتی اگر این معاشرت و صحبت در حد یک تماس تلفنی باشد. همچنین یافته های طبی ثابت کرده است که کار در گروه های داوطلب یا حضور در یک صنف درسی که تماس اجتماعی را برقرار می کند تغییرات بسیار مثبت مزاجی دارد. برنامه هفتوار داشتن یک برنامه هفتوار و تهیه یک فهرست ساده از کارهایی که باید در یک هفته آینده انجام داده شود منجر به کاهش استرس می شود. کاهش تماس با تلفن یک تحقیق طبی ثابت کرده است که مصروفیت بیش از حد با تلفن منجر به مشکلات جدی فعالیت‌های شناختی مغز و تغییرات عاطفی و خلقی می شود. روانشناسان سفارش می کنند که باید یک مقدار وقت تماس با تلفن برای فعالیت‌های چون مطالعه، اندیشیدن، ورزش و معاشرت با دوستان اختصاص داده شود. تماس با طبیعت بر اساس یافته های علمی، هفته 30 دقیقه سپری کردن در طبیعت و محیط سبز منجر به کاهش فشار خون و جلوگیری از ابتلا به افسردگی می شود. ضرور نیست که برای تماس با طبیعت ده‌ها کیلومتر رانندگی کرد و با یک محیط سرسبز و میله رفت. رفتن به پارک محله یا مصروف شدن با گل و گلدان یا باغچه حیات منزل و تنفس هوای تازه نیز چنین مزیتی را دارا است. بهتر است که پیاده‌گردی یا ورزش روزانه در یک محیط سبز و هوای تازه انجام شود. مشورت با روانشناس زمانی که یک فرد فکر می کند که دچار مخمصه و دغدغه است، یافتن راه حل برای آن مشکل برایش خوش آفرین می باشد. اگر روش هایی که در بالا ذکر شد منجر به رفع این مشکل نشد، باید با متخصص روانشناس مشورت کرد. به خاطر باید داشت که مشوره با یک دکتر به مفهوم ابتلا به یک بیماری روانی است. کارشناسان صحت روانی بهتر یاد داده می توانند که چگونه می توان خود را از چنگ افکار اذیت کننده رهایی بخشید. رسیدگی به خود برای ناز دادن و رسیدگی به خود باید وقت کنار گذاشت. تا هم سلامت فیزیکی و هم سلامت روحی تضمین شود. حتی با رفتن به سلمانی و آرایش مو و گرفتن حمام آب گرم، رفتن به یک رستوران دلخواه، پختن یک غذای مورد پسند یا رفتن به سینما یا پارک سبب تسکین بسیاری از فشارهای روحی می شود. باید به خاطر داشت که حتی اگر هیچ مشکل صحی هم موجود نباشد، سال یک بار نزد دکتر خانوادگی و دکتر دندان رفت. اطمینان از سلامت فیزیکی سبب آرامش خاطر می شود و امید بهزیستی همه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
بحث روانی هفته را با عنوان چگونه می توان خود را خوشحال نگه داریم شنیدیم. به سلسله معرفی و یاد خیر هنرمندان با نام و آگاه موسیقی در این هفته استاد غلام نبی نتو را می شناسانیم. از جمله استادانی که از دو سده بدین سو در ترویج موسیقی کلاسیک هندی با مزج موسیقی محلی اقوام مختلف ساکن در افغانستان و انکشاف و علمی سازی آن رول عمده دارند. از مرحوم استاد قاسم جی شروع تا امروز داریم از نسل جوان هم که علی الرغم تحریم موسیقی در کشور در بیرون از مرز و جیبه خود را ادا می کنند. اما در این زمن رول اساسی ترویج موسیقی را استادان بزرگ چون مرحومان استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد نتو و چندین تن دیگر دارند که با تربیه فرزندان خود و شاگردان بسیاری بیرون از دایره خانوادگی پرداختند که امروزه موسیقی با بکارگیری تکنولوژی در حال انکشاف همگام در اختیار مردم قرار دارد. و اما با این همه سیر تکاملی و تداخل آلات موسیقی پاپ و راگهای غربی، آهنگهای کلاسیک و مردمی جایگاه خود را دارد که کلاسیک خوانها آهنگهای زیادی را به ما به یادگار گذاشتند. از آن جمله یکی هم مرحوم استاد غلام نبی نتو هستند. در زمان خود آوازخوان با سواد و شعرشناس بودند. امروز با استفاده از یاد نوشته سایت خرابات همکارم جاوید فیضی استاد نتو را می شناساند و پارچه آهنگی ناب نیز از ایشان برای ما می شنواند.
استاد غلام نبی نتو در سال 1255 هجری خورشیدی در گذر کرنیل شوربازار کابل در یک خانواده هنرمند متولد شده است. او در خانواده چشم به دنیا گشود که همه اعضای خانواده اهل موسیقی و طرب بودند. استاد نتو هنوز طفل خردسال بیش نبود که پدر هنرمندش استاد قربان‌علی وی را تحت تربیه گرفت و به تعلیم اساسات موسیقی پرداخت. استاد قربان علی خان با نشان دادن اساسات اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد. بناهن وی را نخست نزد استاد پیربخشخان هندی، پاراخان و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند و مراسم ارسی گرمانی را رسماً به جا آورد. استاد سمندرخان یعنی پدرکلان استاد نتو هم در جمله هنرمندان بود که غزلهای فارسی دری را در قالب آهنگهای اندی می سرود، ولی خود استاد قربان علی خان اشعار ابوالمعانی بیدل را در قالب آهنگهایی که خود در چوکات راکها ترتیب می کرد می خواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور عصر خیش به حساب می رفت. استاد غلام نبی نتو گاه گاه در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی می کرد. چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم افغان در خلال آوازخانی با هم به مشاعره پرداختند و هر دو استاد 3 ساعت تمام اشعار و شابیت‌های درباره زلف خواندند که تکرار هم نمی شد و تحسین و حیرت شنوندگان را برانگیخت. استاد غلام نبی نتو کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت. صرف در زمان شاه امان الله خان غازی مدت به حیث معلم موسیقی در لیسه حبیبیه تدریس می کرد. استاد غلام نبی نتو هنرمند بود که بیشتر از نیم قرن شمع محفل خوشی‌های مردمش بوده و بعد از ختم مجالس عروسی‌ها که اکثراً در شب‌های جمعه برگزار می‌گردید، روانه خانقا شده و تا سپیددم‌ها در حلقه صوفیان و اهل طریقت چشتیه نوا سر می‌داد و به اصطلاح این مسلک مجرایش را اجرا می‌کرد. استاد غلام نبی نتو یک انسان متین، متواضع، فقیر، مشرب بود. چون باسواد بود، اشعار ابوالمعانی بیدل، سعدی، حافظ شیرازی و غیره شعرهای نامدار زبان فارسی دری را درست و به صورت واضح می‌خواند. استاد غلام نبی نتو در آخرین سالهای حیاتش از خرابات و خراباتیان برید و در ولایات شمال کشور بین پلخمری ولایت بغلان و ولایت قندوز در رفت و آمد بود و مصروف زمینداری گشت، ولی تا دم مرگ از موسیقی دوری نجست. به نوشته عبدالحی فهیم، استاد در آوان جوانی با حضرت ایشان سید عباس فقیر برخورد و همیش در محضر آن بزرگوار اشعار عرفانی می‌خواند و سالهای زیاد عمر خود را در شهر چاریکار سپری کرد و در چاریکار زمین‌ها و جایدادهای هم داشت که به نام قلعه نتو یاد می‌شود. و بالاخره استاد نتو به روز 5 اسد سال 1368 خورشیدی به عمر 113 سالگی در شهر پلخمری ولایت بغلان بعد از ادای نماز جمعه درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. یادش را گرامی می داریم و روانش شاد باد.
جان خیز دکر جامعه سفید بپوش سیاه بپوش که گویا داشه قش پردن ایدایی چه بپوشی درگانه
یاد خیری بود از استاد غلام نبی نتو، یکی از استادان که از دو سده بدینسو در بخش موسیقی کلاسیک هندی و یک جا کردن آن با موسیقی محلی مناطق مختلف افغانستان نقش عمده داشت. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. روز و شبتان خوش. با رادیو آزادی باشید.